آیا شما خلقتتون شدیدتر هست، محکمتر هست یا آسمان؟ تو چه فضایی جا داره خدا این سؤال رو بپرسه؟ تو همون فضایی انکار. سببش چی بود؟ طغیان. کی طغیان گره؟ کسی که غرور داره خود برتربین همه و بکمون عداد. یه همچین فضایی جا داره که خدا بیاد بگه تویی که میگی من نمیتونم بیارم معاد رو. حالا یه اشاره میخوام بکنم به اون چیزهایی که آفریدم. سوال: آیا تو انسان خلقت عظیمتر، شدیدتر، محکمتر هست یا آسمان؟ بناها. بناها یعنی بنا کرد آن را، یعنی همون آسمانی که خدا بناش کرد. رفع سمکها فسواها، یعنی خدا داره دعوت میکنه به بررسی و مطالعه که انسان بیاد خلقت خودش رو با اینهایی که خدا آفریده شما خود مقایسه بکنه. نه نه اینجا سرمان مثال بود از چی؟ از طغیان. حالا اون فضا پس منوش رو فضای طغیانه که اون مثال اومده دیگه. حالا این مخاطب قرآن کردن هست یا ظهور پیامبر هست طغیانگره، نمیخواد قبول کنه معاد رو. خدا میگه که تو برایش معاد رو قبول نمی کنی، بگه من نمیتونم بیارم. خب بیا پس من بیا نگاه کن ببینیم خلقت تو بزرگتره یا این آسمان ها و همه چیزهایی که آفریدم. دیگه چی؟ رفت هستم که ها سخت اون آسمان رو خدا برداشت. الان شما نگاه کن ببینیم چیزی توی ته میدیدی براش؟ پس معلوم چه سختش رو خیلی برداشته که هنوز که هنوزه با همه تکنولوژی هایی که بشر ادعا داره خیلی متمدن و پیشرفته شده، هر چه رفته به تهش نرسیده. سختش رو برافراش یعنی تو نیست که شما ببینید الان سختش کجاست. الان ما فکر میکنید که آسمان رو داریم میبینید، شما هواپیما هم به سوار میشه میری یک کم بالا، باز دوباره بالا سرش که نگاه میکنه چیز تهی
وجود نداره.
ما اصلا فکر کنیم تهش این حرف را در صورت که خواه هرچی هم میری بالاتر باز دوباره میبینی هیچی همچنه آسمان. رفع اصلا شخا فسواها، فسواها یعنی همینطوری هم سخت برافراشته. وقتی آدم خیلی سخت ما میبره بالا امکان تزلزل هست. یعنی تو دنیا اینجوریه، اونایی که خیلی صدا طبقات بره بالا و سخت ها برافراشته میشن اون نیاز به یه یا یک بون و فونداسیون خیلی محکمی باید باید شکلش که دوچار تزلزل نشه. پس سقف‌ها یعنی سقفش رو که برافراشت باعث تزلزلش نشد، پس اون رو موزون، هماهنگ، معتدل و متعادل و محکم قرار دارن. و هم تشلعه لها، هم تشلعه یعنی چی؟ یعنی پوشان شبش را، یعنی سیاه کرد، تاریک کرد شبش رو و اخرج ضحاها و خارج کرد روشنایی آن را. یعنی تو شب همین آسمان شرنگی خالی که نورش رو پوشونده. تاریکی عدم نوره، تاریکی عدم وجودی نیست، یعنی نور وجودیه، یه چیزی که خلق شده نور، اما وقتی نباشه میشه چی؟ میشه تاریکی. یعنی خدا تاریکی رو به عنوان تاریکی نیافریده، نور نباشه میشه چی؟ تاریکی. حالا خدا شب رو تاریک کرد، یعنی جلوی اون نور رو پوشوند و اخرج از ضحاها و خارج میکنه دوباره چی رو؟ روشنایش رو. بعد روز میشه. بعد جالبه همون آسمونه ها، همون آسمونه فقط تاریک و روشن میشه. بگی جالبه بعد دوباره بردار دوباره نمشتیم. بعد از آسمان خدا همیشه در نقطه مقابل آسمان چیه؟ اسم کیو
زمین.
و بعد ذالکه دهها، یعنی اول آسمان آفری تسبیهش کرد متعادل موزون قرار داد، بعد زمین. جالبه پس اون چیزی که باعث استقامت آسمان ها زمین نیست، چون این قرار زمین باعث استقامت آسمان یعنی ستونش رو زمین باشه، اول باید زمین آفریده میشد. یعنی الان خونه میخوام بسازن اول پیو میبینن، نه اینکه اول سقف رو بزنن بعد پایه بریزن. پس معلوم میشه که زمین باعث استقامت آسمان ها نیست، ستوناش کجاست خودش میدونه، خدا بوده برداده. به غیر عمل ترانا جوری نیست که شما ها ببینید. اما ببینید چقدر مستحکم و چقدر ممکن بعد زمین رو بعد از آن آفرید. ده ها ده بال عرض موضوعی که زمین گسترش بده کرده گسترش داد زمین رو. زمین که گسترش پیدا بکنه چی میشه؟ هم رجمن ماما اها و مرعا ها، یعنی خارج کرد از اون زمین چیو؟ آبش رو و چراگاهش رو، یعنی یه بخشیش رو آبش قرار داد و یه بخش رو چراگاه. میگنم اول همش آب بوده، بعد خدا هی گسترش داده و اون خشکی ها اون آبا یه جا جمع شده و خشکی ها اومده بیرون، و یعنی کلش آب بوده از اول. ما کنار خونه همون تپه هایی که بودن، البته الان به دست انسان منهدم شدن تپه ها، بوستان و نمیدونم موزه و این چیزا درست کردن، الان تپه ها رو صاف کردن هاشن. اینا هم همون فساده هایی که انسان اجاز میکنن. اون موقع ما بچه بودیم هر روز بابا ما رو میبرد بالای این تپه ها، بعد میگفت بشینید فسیل پیدا کنید، میشستید فسیل پیدا کرد فراهم زیاده. من تفاهای ته زمین آبا فردی مفید هست تفاهای دارم اون تهه که الان بیا اون شهید آبی رو ساختن و یه سهشو کلن نمیدونم چجوری هم اینا زمین دارم میبرم و نمیفرم شب اون باید تو کلن این تفاهی نیست اینا رو خلاصه همون تفاهایی که الان نیست میرفتیم بالاش پور فسیل بود، یعنی یادم قشنگ با این صندوق های جره یا میده چندین جبه ما گفتی جمع کرده بودیم قشن سلاح هم نمیدونم این روشیز ها بیاد. این خب نشون میده که قدیم اینجا چی بوده؟ آب بوده، داره خودت میبینی دیگه از جای دیگه که بار نزدن بیان اینجا فسیل خواهی کنن، اینا بوده و تبدیل به چی شده؟ خشکی شده. این که اتفاق طی زمان ها افتاده که طی مرور زمان خدا این خشکی ها رو که گسترش داده زمین رو، این خشکی ها اومده بالا و آب یه قسمتی جمع شده. اخرج منها ما اها و مرعاها، بعد زمین رو که گسترش دادیم باز این زمین اینجوری نیست شلوغ باشه و نمیدونم همش به درد این پاتون این پلای معلق دیگه این راه رفته روشون دیگیم اینجوری میشه آدم اینجوری نیست که ما گسترشش دادیم. حالا یه چیز نرم شما در نظر بگیرید وقتی بازش میکنی از اون محکم بودنش کم میشه دیگه، نازک میشه. در صورتی که خدا میگه ما گسترش شده فکر نکنید که همینجوری ولش کنیم، بعد جباله ارسا با این کوه ها رو میخ زمین قرار دادیم و باعث محکمی زمین قرار دادیم. راستی هم یه ایتونه گفتیم یعنی چی؟ رواسی رواسی ما گفتیم راستی هم یعنی چی؟
مستحکم،
مستحکمی که باعث استحکامه، یعنی ثابتی که باعث ثبوته، خودش محکمه باعث استحکام زمین هم هست. این کوه ها میخه زمین هم عکسی چه حالا من یادم هست شاید این هم باشه دانلود میکنم بعد فایل سوره میذارم. این کوهی که ما داریم میبینیم ما فکر میکنیم این شکلیه، شما اینو میبینیم درسته؟ وقتی به همین شکلش داخل زمین هم بچه این میخه، یعنی این شکلی نیست کوه داخل زمینش، مثل مثلث نیست، مثل دوزی میشه. آره بچه این یه میخ، این کوه اون ساختاری که داره توی زمین فرو رفته و همون اندازه که بالا هست توی زمین فرو رفته، اینجوری محکم میشه دیگه. و یعنی اگه بخوای یه چیزی یه مثلث یا یه مخروط خدا روی زمین کاشته باشه که اون که میخ نمیشه، میخ چجوریه خودش فرو رفته قشنگ داخل زمین. خیلی چیزای جالبیه. وقت من دارم اینا رو سوراخ سوراخ میکنم این میخواد شما بکنید یه میخ فولادی داشته باشید سوراخش بکنید استحکامش بیشتره، وقتی سوراخ نداره وقتی این سوراخ داشته باشه چیه؟ تزلزل پیدا میکنه. به خاطر همینه که بلبل زیاد شده، چون این کوها یا منفجر میشن یا سوراخ میشن. این دلیل دیگه دلیلش اینه، حالا جدا از بحث دیگه. و جبال ارساها، همه اینا رو برای چی آفریدیم؟ همینطوری آفریدیم؟ همینطوری فرد رو بیاد بری روز تو شب بکنی، چی بخورم، چی بپوشم، چی کار کنم، خوشگل‌تر بشم. انگار نه انگار نظامی هست، آدمی هست، رفتی هست، اینقدر منظم، اینقدر حساب شده. عبس همش عبس نه متا اندکم ولی انعام. خب چقدر خدا برای انسان اینجا کلاس گذاشته بود. همین تو انسان همه ی عالم رو به خاطر تو انسان ارزش خودت رو به ارزش نیست دیگه اینجوری برگزاری میکنی انگار نه انگار. جالبه ها، ببینید یه مثلا کارتونی که ساخته شده یا یه نقاشی که کشیده شده بذاری جلوی این آدم ها بگید که این خود به خود به وجود اومده، ببینید هم دارم یه چیز هایی میگیم اگه میشه اون وقت این همه آسمان و زمین منظم مرتب خود توی انسان اینا همه عبث، همه بی هدف. چهار پایان هم کنار انسان آورده کشی بگیر ببینید ظاهر این هست که میخواد بفهمید که برای شما و چهار پایانتون خودمون چهار پایان هم با در خدمت کی هم؟ انسان. و چهار پایان هم نیاز دارن که از این بهره‌مند باشن از این نظام تا اینکه بتونن با در خدمت انسان قرار بگیرن. این معنای ظاهر آیه است. ولی یه خدا حرف های چند منظوره داره از گفتن بعضی چیزا و تا اندر کن ولی انام بکن. یعنی بعضی از اون ممکنه در حد اون انعام پایین بیدم. یعنی یه مدعایی من قرار دادم برای شماها و اونایی که واضح نیستن انسان باشن چهار پایانتون. چی گفت تصویر برن میشه؟ تصویر برن یعنی که من یه اعتقاد باطلی دارم اونو میشستم
نه یعنی که
نه اینا چیه برداشتای هدایتی از قرآن اونجا باشه که من زرد میخوام تصویر رو دارد که همش تصویر داره اگه همش همین نقطه هاست خوندید تا حالا تصویر رو رو؟ خب ولی همین نقطه ها نیست همین مدل نقطه هست دیگه اما یه نقطه یه مثل سی تا نقطه که همیشون از هر آقای برداشت کرده بسا خیلی داشتم نمیشه از تو ولی اینجا ما خدایش نبید میشسته بالاخره یا ما انسانیم یا حیوان دیگه خدا خوش گفته تو قرآن ولی اگر انعام و همون مدلیت هم از تمام اگه ما تکر انعام یا خدا خودش وقتی تو آدم تصریح داره میکنه بعضی تون آدم بعضی تون نیست تلیفون فیلمون بخور شما بخورید میخواد بگه یه مطاعیه برای شما ها من تا نتیجه گیری نکرده از این کلام به شعور مخاطب واگذار کرده تو چه سیاقی ما داریم بحث میکنیم تو چه فضایی داریم بحث میکنیم بحث فرعونیسمه بحث طغیان انسانه هم من همه اینا رو واقعیه برای تو انسان طغیانگر که بلند میشه از جا میگه چی گفته معاد اصلا مگه میشه یه نگاه بکن به خلقت آسمان و زمین خودتو مقایسه بکن تو اصلا چی هستی که داری حرف میزنی در برابر اینها چی هستی واقعا که به خودت اجازه میدی یه همچین خدایی که اینها رو آفریده بگی تو نمیتونی معاد بیاری همه اینا رو من آفریدم برای تو که بنده خدا بشی وقت سر به طغیان برمیداری جهت هدایت این آیات نفی احساس خود برتربینی انسانه دلیل طغیان چی بود؟ خود برتربینی یعنی همه مخلوقات خود خودش برتر میدونه این حس باید اینجا سرکوب بشه و درمان بشه این مرض انسان باید خود برتربینیش رو از دست بده با چی؟ با برشماری مظاهر آفرینش و دعوت به مقایسه خود با جهان خلقت توی سیاق چهارم که آیات سیاق چهارم هست با چهل و یکم فضا همون فضای طغیان یعنی کل سوره ناظرات در چیه؟ طغیان قراره طغیان درمان بده رو کنه که مرحله به مرحله داره طی میشه توی سیاق چهارم خدا میخواد عاقبت این انسان بنیانگر رو بیان بکنه که تو بکنی تا کجا میتونی بنیان کنی و هیچ این خیال نباشه هرچی ما میگیم. میفرماد که فلداجاقت تام مطل کبرا، پس هنگامی که بیاد اون پدیده بزرگ باله، پدیده برتر، یعنی به بزرگی اون هیچ اتفاق دیگه‌ای نیست و غالب هم هست، یعنی وقتی بیاد هیچ کسی نمیتونه ازش فرار کنه، همه رو احاطه میکنه. اون حادثه بزرگ غالب وقتی بیاد اون وقت اون روزی هست که انسان متذکر میشه به اون کارهایی که انجام داده، به اون چیزهایی که براش سعی کرده، تلاش کرده. و برزت جهیمون لمنیه رو، و اونجاست که ظاهر میشه جهیم برای هر کسی که ببینه، یعنی جهنم رو همه میبینن، خوب و بد رو جهنم رو همه میبینن. و این من کن الا وارد ها، یعنی هیچی از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه. منتها آیا میسیزن همه؟
نه،
یا بعضی ها به صورت بادرد میشن رو بشن؟
کلسترول.
کلسترول. اگه این فایل یکی مونده با آخر بکنم باشه یا دوتا مونده با آخر بیان جا میکنده روش کردی باشی انشالا کردی فرصتها رو از دست ندید، خیلی وقت ندید. بله کانال زیاد جا میکردی همش همش هست، شما از آنها شروع کن کتابش اول بخرید. بله خودش که باز داره به خودش کامل داره بیا جامعه کردید. اونجا مفهوم سراس رو خوب برای ما جا انداخته. هر کی سراس خودش رو یعنی طبق عمل سراس اونجا تجربه پیدا میکنه. ولی یکی از مو باریکتر از شمشیر برنده تر میتونه را به روش از اون جهنم برد بشه بره برسه بهش. یکی هم چی؟ یکی هم سرات شامراهه، مثل یک اتوان از این عریضا که اصلا هیچ نه مانع داره نه چیزی، سریع برد میشه میره مثل بده فرق میکنه. مانه یکی جاده خاکیه، مانه یکی صرف نه عمل دیگه. اون کسی که یه سره یک اتوان خدا رو بینید کرد جاده خاکی میره خب تجربی سراتش هم جاده خاکی. حالا بولی تو اون دستنداداشو، چالهاشو، کی برسی و توی پیچ و خماشو تمام میبرید به خودم تو جهنم. هم هرچی بیشتر طول بکشه چیه؟ گرمای
جهنم میکشه.
و برزت جهیمون من گرمان. حالا کیا میرم تو این جهیم؟ فهم ما من تبا و آخر الحیات دنیا فهم جهیم هی المحوا. قرارش جهیم محوای همه اون افرادی باشه که جهیم رو میبینم. محوای کیاست؟ محوا یعنی محل بازگشت. محل بازگشت این نقطه ای توش داره، دقت کنید. یعنی چی؟
به طرف
اعمالی
که انجام
دادی، یعنی
از
اون محل بازگشت. چون معنا نداره یه چیزی از شما جدا باشه، هیچ وقت ندیده باشیدش، هیچ سننی باش نداشته باشه، اون وقت بگه محل بازگشت. و خونه خودم که دارم رفتم و دارم برمیگردم، یعنی خودم ساختمش، خونه رو که میسازم خودم ساختم برای خودم دیگه. همیشه برمیگردم که اینجا بله اکتران برمیگردم خودش. خب حالا اون صفاتی که خدا داره بیان میکنه برای کسی که جهنم رفته چیاز؟ فهم آمن تقا. یک طغیان. چی شد که به طغیان رسید؟ جمعه بعدی بیان میکنه جهنم مال کیاست؟ طغیانگران. چی شد که شدن طغیانگر؟ و آثر الحیات دنیا، آثر ایثار به معنای ترجیح دادن هست. ترجیح داد چی رو؟
دنیا.
خب چه چی؟
خب خود دنیا.
دنیاگران، طغیانگران دنیاگران، یعنی هر کاری که انجام داد مال چیش بود؟ مال دنیاش بود. اون سعیی که اونجا انسان بهش متذکر میشه، مال این چی بود؟ مال این فقط طلب دنیا بود. صبح بلند میشد همش به دنیا فکر میکرد تا شب، شب میشد تا صبح باز دنیا رو میدید. همین زندگی تمام بود. ذهنش دنیا، عملش دنیا، فکرش دنیا، رفتارش دنیا، همش دنیا. آخر حیات هم دنیا. آخر یه نکته داره، ترجیح داره. یعنی چی؟
انتخاب.
یعنی اختیار داشت، خودش انتخاب کرد. دو تا راه جلو پاش بود. در مقابل دنیا چی هست؟ میتونست آخرت محور زندگی کنه، نمیتونست؟ آخرت محور یعنی چی؟ یعنی تقوا محور، یعنی برخلاف اون چیزی که خدا گفته. میتونست، اما ترجیح داد دنیا رو. هر کی دنیا رو ترجیح بده طغیانگر اسمش. میخواد بخواد، میخواد نخواد، قانون خداست تو هر لحظه. بله 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 بله، هر لحظه‌ای که بریم دنیا رو لحظه دنیا می‌بینیم. و حال ملکوتی انسان رو به همین، به تناسب همین تغییر می‌کنه. اینکه اونجا گفتیم که لکن و لعنوان کن، یعنی واقعا درگیریم تو این حالا. یه لحظه شاید انسان باشیم، یه لحظه ممنون چه حیوانی باشیم، گزن لذتی با اون امامی که انسان کامل هست داشته باشیم یا نداشته باشیم. امام حیوان می‌خواد چیکار کنه؟ یه مش خر و گاو و نمیدونم اینا تا به اهلیاشه. میگن یکی از شایعه رسول قاضی خیلی دوستاش چشم و اضافش باز باشه، چشم سرمون باشه. یه وقت حرم یه گویی چشمش باز شد، دید مردم یا حیوانات مثل گاو و خر و گوسفند و اینا تکی تفته اون صفتش، اون کاری که انجام میده شکلش تغییر میکنه. مثلا یکی ممکنه نجاست خوروش اینچ باشه قیافتشون، خون نجاست میخوره. بعد گفت یه سری هم حیواناتی بودن که اصلا من نمیشناختم اینا چجور حیوانی هم، یعنی یه سری عجیب قریبی نامحنوس. اینقدر بعضی ها رفتارشون عجیبه، اون وقت تجربیش میشه. اونی که به فکر شکم و زیر شکم ها، خب حیوان دیگه، حیوان شکم زیر
شکم
هر انسانی هم پیشون چشم بردن پیش بازده دارن داستان تعریف کنم وسطش هم. الان یه سوال شما جایگاه نداره. بعد ایشون خیلی میترسه، وحشت میکنه، فرام کنم فهمه بیدونیم شاید رو بازی میگه که من خیلی ترسم بود که خودت خواسته بوده، نمیخوایی میگه بس که میشه چشم شیده نمیده، چون اصلا یه لحظه داشته توب میکنه. بعد میگه مثلا چند تا دونه آدم، فقط من تو حرم امام، تو حرم امام بود چند تا دونه آدم بودن که انسان یا فرشت. بنام اسلام به بعد مصاده و لفتاری یکی از دستشو یه چند نفر بیشتر واجی نیستن، انسان و بقیه حیوان همه. این نشون میده که حال ملکوتی ما داره در حال تغییره.
فقط باید التماس کنیم به خدا هم که ما رو ببخشه، ما رو رحم کنه به همون. یعنی کافیه من یه غذایی که میخورم اون لحظه هدفم این باشه که لذت ببرم ازش. اینا خب عوام که نمیفهمن این حرفا، یعنی اینا هم بهشون بگیم مسخره میکنن. سوره قاره رو یه جا درس میدادن، گفتن که خب ما باید خوابمون برای خدا باشه، غذا خوردن برای خدا باشه، بیداری برای خدا باشه، حرکت برای خدا باشه. این معنای سوره قاره اینه، یعنی تو میزانها، تو هر لحظه، تو هر عملی داری انجام میدی باید خدا باشه، غیر این باشه هیچ ارزشی نداره. مثل پشم زده شده است تو هوا، ارزشی داره؟ یه بنده خدایی گفت وا چه حرفایی میزنم، یعنی چی خواب برای خدا باشه؟ وا تو نمیفهمی؟ چرا وسط کلاس اینو میگی؟ برو فکر کن، بگو من نمیفهمم. چرا مسخره میکنی مطلبو؟ ببینید وقتی وجود حیوان شده باشه نمیفهمه دیگه، هرچی هم شما میگی نمیفهم. بعد وای به حال من اگه من این سوره رو یاد گرفته باشم باز نفهمم، باز نفهم، باز غذا که میخورم برای لذت بخورم، میخوابم واسه لذت بخوابم. خب اون لحظه حیوانم دیگه تعارف که نداریم ما با خودمون. اینجا خدا دو تا صفت آورد برای ما معرفی بکنه. شخص طغیانگر چرا شد طغیانگر؟ کد داد و آثر الحیات دنیا، دنیا رو ترجیح داد با آخرت. هر لحظه دوراهیه، دنیا و آخرت برای انسان. الان اینجا حرف زد واسه دنیاش حرف زد، هزار هزار خدا آیا آورده بود ببخشی، من بیشتر دوست دارم تا اینکه بخوای انتقام بگی، تا اینکه بخوای حرف بزنی، تا اینکه بخوای جواب بدی. باز نفهمید، باز یه جاهی حرف زدم نه من تا نگم دلم خالی نمیشه. خب این حیوانیته دیگه، حیوانم بهش حمله کنن حمله میکنن. هنر کردی تو الان حالشو گرفتی، الان فکر کردی خیلی خوبی، اینا همه ترجیح دنیاست و انسان رو به طغیان میکشونه. مثال زیاده به اندازه لحظه های عمر ما. چرا؟ چون تو هر لحظه داریم یه عملی انجام میدیم و هر لحظه در معرض یه ابتلا هستیم و ما رو خدا با هم امتحان میکنه. یادمون نره، هی نگیم که کاش این شوهره نبود، کاش بچه نبود، کاش این یه جور دیگه بود، کاش اون یه جور دیگه بود. این امتحانت الان اینه، برگه امتحانه خدا گذاشته جلوت. بخوای قور بزنی، ایراد بگیری، از توحید خارج شدی. تسلیم باید باشه آدم. خدای تو الان اینو برای من پسندیدی، اینو خواستی، منم همینو میخوام. اصلا به غیر این فکر نمی کنم. چقدر روح آرام میشه؟ اون وقت خدا میاد به فریاد میرسه، چون تو پذیرفتی، هدایت رو میفرسته. حالا تو اینجوری باش برخورد کن، بعد دهن اونم میبنده، اونم آدمش میکنه. به همه راحتی، به همه خوشمزدگی، این زندگی خدایی اینقدر زیباست، اینقدر شیرین، اینقدر لذت بخش. هر ابتلایی باشه چه فرقی میکنه؟ این نباشه یکی دیگه. شما فکر کردید اونایی که همسر امام بودن خیلی خوشبخت بودن؟ آره میشناسیم بعضی هاشونو که حتی طاقت نیاوردن اون امام زنده بمونه. میشناسیم دیگه. خب پس قرار نیست ما از فضل کسی به جایی برسیم، خودم و عمل خودم و به تناسب شرایط، استعدادها، موهبتها، نعمتها، به تناسب همه اونها امتحان میشن. پس جای حسرت خوردن هم نداره. و رفع بعض کن فرق بعض درجات دیابلو بکن فی ما آتا کن. بالا پایینتون کردیم تا امتحانتون کنیم. پس الکی نگو خوش با حال فلانی، چه خونه زندگی، چه شوهری، چه فلان جد. امتحانشه، شاید هیزوم جهنمش بشه، همون شوهر مهربون که صبح تا شب داره قربون صدقه این میره. امتحانشه. کافیه یه همچین شخصی به خدا نرسه، پوستش کنده است. تو که شوهر خوب داشتی چرا نرسیدی؟ هنر کردی یه غذا پخت و گوشت جلوش؟ اون وقتی که خدا داره حساب کتاب میکنه تازه میفهمیم یعنی چی ملاک های و معیار های الهی. ولی اون کسی که شوهر صبح تا شب هی آزار میداده اینا، یه عمل کوچیکشو شاید خدا معزه هزار عمل اون یکی بنویسه، چون تو شرایط سخت واقعا خدا رو پرستیده، با مانع خدا رو پرستیده. تا اون کسی که همه چی ردیف، یه روز گرسنگی نششیده، هر چی خواسته همیشه فراهم بوده. تو اگه نماز شب نخونی پوستت کنده است، تو اگه انفاق نکنی هزار هزار پوستت کنده است، نه که 100,000 تومن یه جا بدی بگی برای اول ماه دادم تا آخر ماه هم بسه. ولی اون یکی شاید خدا هیچی نخواد ازش، یه الهی شکرش به اندازه هزار هزار عمل صالح اون یکی ارزش داشته باشه برای خدا. اینه که ما اصلا حق نداریم به خدا حرف بزنیم، خدای چرا اینجوری چرا اونجوری، چون خدا هر کسی رو با شرایط خودش میسنجه. تو خوشگل بودی چرا اینجوری؟ اون وقت مثلا اونی که خوشگل نیست میگه آه کاش که منم خوشگل بودم. بابا اون به شرایط خودش، تو به شرایط خودش، اون یه دونه یه ذره پاش بلغزه تو اون نگاهی که نامحرم داره بهش میکنه. چقدر مراقبه میخواد اونن که خوشگلن؟ خیلی سخته ها. یه بنده خدا دختر خیلی زیبا خدا بهشون داده بود، انقدر اینا خوشحال بودن و چقدر این خوشگله، چقدر قرب و صدقش برو، چقدر به همه این نشونش بده، عکسشو همه جا بفرست و فلان کن و بهمان کن. و الان این شد شکر این نعمت که شما این دختر بعد تابلو کنید از اون بچگی به همه دختر ما خوشگله، دختر ما خوشگله. بیچاره شدید همه تون، هم اون خودش هم شماها تو پس دادن این امتحان. حالا چجور باید محافظت کرد از این گوهری که خدا داده؟ ولی اونی که معمولی خود تو چشم نیست، حالا چقدر برو دنبال این که چشم سخت نخوره. چون همش قفلته دیگه. من تو پناهنده درگاه خودم، شرور مخلوقات به من نمیرسه. قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولی کافی غافل باشم چرا نرسه؟ انقدر حسود هست، انقدر آدم هست که هزار هزار عقده و کمبود داره، با یه چشمش میزنه نابودت میکنه. اینه که پس موهبت ها افتخار ندار. بابای من فلانی بود و من باهوشم و من فلانم. اون دنیا معلوم میشه چیکار کردی باش. این خیلی حال آدم خوب میکنه این نگاه. آدم وقتی یکی دید مثلا بچهش اوه چه بچه کف پا میبوسه فلان میکنه، به یه حرکت سفره جمع میکنه به ظرفا رو میشوره. آره پر آخ نگاه کن، یه بچه من مثل این داشتم هیچ مشکلی نداشتم. آره همونجا نمره صفر رو گرفتی با این شرکی که انجام دادی. پناه میبریم به خدا از اون مقایسه ای که شیطان رو نابود کرد. ما هم به همون مقایسه ها بخوایم قاطی شیطان بریم تو این جهنم. فإن الجحیم هی المأوا. بترسیم. نقطه مقابل، همه جهنم نمیرن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. چقدر قشنگه. ها؟ بله مثل عمل خودشه. در مقابل اون شخصی که طغیان کرده که قراره بره توی جنت، کی هست؟ خائف از مقام رب. گفتیم ترجمه چیه؟ خشیته. یعنی انسان خشیت پیشه. خشیت پیشه رو یه اسم راحت براش بخوایم بذاریم چی؟ عاشق خدا. اما کسی که عاشق خداست، از خدا حساب میبره، خوف عاشقانه. یعنی چی؟ یعنی معرفت داره نسبت به مقام رب، عظمت خدا رو شناخته، از عظمت خدا ترس برداشته که نکنه من این شخص بزرگ از دست من بخواد ناراحت بشه. دیگه چقدر بد بودم که خدای رحمان و رحیم از دست من ناراحت شده. حالا این صفت ها که به خدا نمیچسبه، ما برای اینکه به ذهن خودمون بیاد داریم اینجوری میگیم. خدا که ناراحتی و شادیش مثل ماها نیست، ولی همون غضب خدا، که غضب خدا بخواد شامل حال من بشه. خدای رحمان و رحیم، چقدر ببین پست بودم، چقدر بیچاره بودم. همین ترس ایجاد میکنه تو وجود آدم که نکنه منی که انقدر دوستش دارم بخواد از دست من ناراحت بشه. معشوق، کسی که عاشق شده میفهمه این آیه ها رو. حالا عاشق هر چی، خود حس عشق رو هر کی چشیده باشه، اینم یکی از موهبت های خداست که انسان حداقل یه بار عاشق شده باشه. حالا عاشق هر چی، حداقل حس عشق رو بفهمه یعنی چی که شب و روز نمیذاره برای آدم، که خواب و خورد و خوراک برای آدم نمیذاره. میخوابه معشوق رو میبینه، بیدار معشوق رو میبینه، میخوره، همش تو فکر معشوق، اصلا نمیدونه چی خورد. چه زندگی خوبیه. همه چی رنگ میبازه از جلوی چشمش جز معشوق. همه کارها رو برای رضایت معشوق انجام میده. اینو میگن خوف از مقام رب. حالا شما فکر کن معشوق ربه. آره چه شبه. حالا این چی شد که عاشق شد؟ راهکار عملیش چیه که ما عاشق بشیم؟ و نه نفس عن الهوا، مبارزه با نفس، نه کرد نفس خودش رو از هوا. هوا یعنی پست شدن، پایین افتادن. یعنی نفس خودش رو از اینکه پایین بیفته و پست بشه چیکار کرد؟ نه کرد. یعنی جلوش رو گرفت که پست بشه. با چی پست میشد؟ با دنیا گرایی. عوض که دنیا گرایی کنه چیکار کرد؟ رفت طرف خدا. هرچی خدا بود، خدا قیامت هست؟ چشم. من نمیفهمم چشم بود هست دیگه، تو میگی چجوریه؟ به من ربطی نداره هست. مهم چیه؟ مهم اینه که من باید برم به جنت، من نباید برم به، من نباید به جهنم راضی بشم. تلاشه دیگه، همش تلاش. به نتیجه رسید، الحمدلله. نرسید، خدا پاداش رو میده چون تلاش شده. این شد سیاق چهارم. خیلی حرف داره. ما اگه بخوایم درباره مبارزه با نفس صحبت بکنیم، یک جلسه رو باید بذاریم برای مبارزه با نفس. نمیشه، وقت نداریم دیگه، بقیش مشق خودتون. ولی حواسمون باشه که همه زندگی ما رو داره تشکیل میده همین مبارزه با نفس. هوا یعنی پست، یعنی پایین افتادن، دنیا گرفت. هر لحظه نفس داره، اون نفس اماره داره امر میکنه به بدی ها. ان نفس الامارتون به سو. من یا وصل خدام یا نیستم. اگه وصل خدا باشم، خدا هدایت رو میفرسته و کمک هم میکنه، دست میگیره، میتونم اون دنیا رو بذارم کنار. یعنی عوض اینکه دنیا رو ترجیح بدم، چی رو ترجیح بدم؟ آخرت. اما اگه وصل خدا نباشم، میرم دیگه. دوباره یه چیزی استاد اخلاقمون گفته، اینو میگم بهتون، اینو بهتون میگم. ایشون گفتن که وقتی میرید تو ماشین نشستید، به مغازه ها نگاه نکنید. خب قرار شد که عوض این که اظهار نظر کنیم، سریع فکر کنیم، چون پامو لنگ میزنم، چون دنیا گرایی میاره دیگه، خوشمون میاد، چون خوشمون میاد، چون جذبمون میکنه. بله، تا ضرورت نشه به هیچ عنوان بازار نباید بریم، نباید بریم تا ضرورت نشه. اون وقتی هم که ضرورت شد، نیت الهی، مالمون هم که صدقه بود، برای امام زمان، از امام زمان دریافت کردیم، وقتی داریم بیریم بازار صلوات خاصی از زهرا رو میخونیم، از شر شیاطین عالم که اونجا مجتمع هستن تو بازار به خدا پناه میبریم، به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها که چادر وصله میکرد میپوشید، فقط به ضرورت میخریم، به خاطر خدا، برای انفاق، چه برای خودمون چه برای دیگران. خدا اینو انفاق حساب کنه از من، اصلا این انفاق باشه که حساب کتاب نداشته باشه. وگرنه من الان این روسری رو مثلا برفس خریدم، دونه دونه جاهایی که پوشیدم میگن برای چی پوشیدی؟ نیت کرده بودی؟ برای خدا نکرده بودی؟ برای خود نمایی بود؟ برای چی بود؟ برای چی پوشیده بودی؟ دلیل باید بیارم دونه دونه. یا اینو خریده بودی، چرا نپوشیدی؟ آخه بعضی هم میخرن همجور میمونه تو خونه، خاک میخوره، خوشش اومد یه لحظه خرید، همش هوای نفس، همش هوای نفس. الان باید بری امروز خونه رو سریات رو بگردی ببینه چی داری چی نداری. حالا یه رو سری رو من گفتم، وای وای، بقیه چیزا همه رو همین الان نیت کن، همش فدای قدمای آقایموزم، همش، همین الان، هم هر چی داری، هم خودمون، همون چیزی که داریم. بعدش هم برو بگرد، یه موقع کمکاری هم نباید بشه، آدم تلاشش رو بکنن که اسراف یه موقع نشه. الان میبینی این اومده، الان حتی هدیه بهت دادم، لازم ندارم، الان انفاق کن بره، نذار بمونه، حساب کتاب داره همش. ضرورت استفاده کن. ضرورت یه خانومم با آقا فرق میکنه، میشه یه دست لباس داشت همه جا همونو پوشید، ولی خانوم با آقا فرق میکنه. خانوم یه تیکه از بود وجودش جماله، دقت کرده؟ یعنی اسلام دین تعادله، اینا رو فراموش نکنیم. ما یه موقع از اون نمیده هر چی هست تو کمد انفاق کنیم بریم. دو دست لباس نگرده، یکی بشوری بپوشه، دوباره یکی بشوری، اون یکی بشوری بپوشه. تعادل، اون چیزی که نیازمه. شما همسر داری، باید لباسه متنوع داشته باشی. اینا رو هم دیگه باید توسل بگیرم، هر کی شرایط خودش، هر کی توان خودش، هر کی امتحانات خودش. باز مقایسه حق نداریم بکنیم، خیلی مهمه اینا. اینا دیگه با توسل دست میگیرن انشالله. دیگه خودش گفت اگه تو بخوای تزکیه بشی، من هدایت رو میفرستم. ما طلب رو داشته باشیم، بقیهش رو خدا دیگه مدیریت میکنه انشالله. و پناه ببریم به خدا از این که بخوایم از مسیر حق هر لحظه تو هر عملی دور بشیم، پناه میبریم به خدا. تو این سیاق خدا دوزخ رو به عنوان جایگاه طغیانگران و بهش رو مأوای خداپرستان، خدا ترسان معرفی کرد. اونها که دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن و طغیان میکنن به سوی جهنم میرن، و اونها که نفس خود رو از تمایل به پستی باز میدارن. چقدر جالب، ببین ظاهر دنیا خیلی جذابه. کی زینت داده؟
شیطان.
قسم خورد زینت بده، دست کم نگی شیطان رو، قسم خورده. خوبم پای قسمش وایستاده تا الان. لعوزینن نلهم ما فی الارض، هر چی رو زمینه براشون زینت میدن. دست کم نگیریم. طرف میگه که نه من میخرم ولی دلبسته نمیشم. گول نزن خودتو، اون خوب کارشو بلده، اون خوب کارشو بلده. دنیا همون چیزی هست که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که این دنیای شما از آب بینی بز برای من پست‌تره. خیلی جالبه ها. بریم امروز فکر کنیم اینایی که میگم مشق شب اینا رو بنویسید، همتون نگاه نکنید، بنویسید یادتون بره، چون حربه شیطانه، نمیخواد ما روش فکر کنیم. آب بینی بز رو نمیخواد ما روش فکر کنیم، چون یه ذره که فکر بکنیم حالمون به هم میخوره از دنیا، دچار اشمئزاز میشیم نسبت به دنیا. بعد اگه بیان ازمون ایراد بگیرن، نمیدونم این کهنه شده چرا عوض نمی کنی، به چشمون نمیان. میگه چی میگه این؟ چی داره میگه؟ مثلا نمیفهمیم چی میگه. ولی وقتی کسی براش مهم باشه واقعا فرق نمی کنه. میگه اه پس اگه اینجوری باید عوضش کنم. امتحان میشه. در ضرورت داشته، الان ضرورت تو اینو داشته باش. خریدم متوسط دارم استفاده میکنم، نه پایین نه بالا. همینو شما میتونی 10 برابر قیمت هم بخری، درسته؟ مخونه معلم رفته بوده این بالای پرده هاش با بالای مبلش با پایین قرمز خونش ست بود، یه نوع چوب خاص بود، یه نقشه بود هر ستاش. بعد من با خودم گفتم خب این حتما سفارش داده دیگه، از قبل که اینو نساختن اندازه خونه این. چقدر هزینه شده، چقدر برنامه‌ریزی شده، چقدر اونجا رفتن وقت گذاشتن. یه معلم بچه من نشست پای دو درسه. تو مبل میخواه، مبل میخواه بشه روش. تو پرده میخواه، پرده بخواه بزن به دیوار. چقدر باید هزینه اون وقت تو رو بگیره؟ چقدر؟ ضرورت چقدره؟ نه پایین که بیان بگن این چیه، نمیدونم چقدر بده، پاره از شلخته از کسی، نه اونجوری. متوسط، متوسط چجوریه؟ اینا رازهای رسیدن به خدا هستن، نباید پست کم بگیریم اینا رو. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. دختره میگفت لباسم ست نشد، روزه نرفتم، 1000 سال نمیخوام تو اون روزه رو بری که لباست چون ست نشد نرفتی روزه، مثلا لیاقت نداشتی تو بری. این چه طرز فکره؟ یه هیئتی ما رفته بودیم دختره جلو آینه هر کار کرد این لبه رو سری صاف نشد، عشق میریخت. بچه دبیرستانی هم نمیدونم چرا گریه میکنه، هر کار میکنم این لبهش صاف نمیشه. این وسواس نیست؟ این بیچارگی و بدبختی نیست؟ مادر تا حالا چی بشه یاد این میداده؟ نکنه دنیا گرایی یاد بچه هم داده باشم؟ چجوری دنیا گرایی یاد بچه هم داده باشم؟ داریم بریم مهمونی یه لباس رو دوست داشته پوشیده، نه اینو در بیا این زشت آبرو میره، نه همه شرکه، همه شرکه. انسان‌هایی که معلومی آدم هم معلومی حیوان هم معلومی ارزش دارن پیش خدا یا نه، بهترین آدم هم که باشه باز قضاوتش درباره من هیچ ارزشی برای خدا نداره. اون کسی که شفیعه کیه؟ انسان کامل. غیر اون کسی نظرش برای خدا ارزش نداره؟ داره؟ الان ما بیایم برای همدیگه حکم صادر بکنیم، برای خدا ارزش داره، خدا طبق اون قرار عمل کنه. همین شرکاست که هی چوب میخوریم سرش، درها هدایت داره ما بسته میشه، بعد این مغز دیگه کار نمیکنه، کم میاره، متحیر میمونه الان چیکار کنم، داغون شدم. با خودت خودتو داغون کردی. هر وقت دیدیم نفس داره زبون درازی میکنه چیکار کنیم؟ سوره فلق و ناس بخونیم، از شر نفس خودمون به خدا پناه ببریم. قال معاذ الله، حضرت یوسف نگفت من انسان کاملم گناه نمی کنم و ما مبرئ نفسی، من پیامبر مخلص خدا، حضرت یوسف خیلی مقامش بالاست، جز مخلصینه و مقام امامت داشته حضرت یوسف، به خاطر همین ولایت بر حضرت یعقوب علیه السلام داشته. ایشون میفرماد و ما عمر رو نفسی، اون لحظه که زلیخا از من دعوت کرد، من اگر رحمت خدا نبود میرفتم، الا ما رحم ربی. وقت من کیم که بخوام گم من گناه نمی کنم، من خوبم، من فلانم. هر لحظه میاد وسوسه میکنه، شک نکن، ولت نمیکنم، هم نفس هم شیطان. راهکار چیه؟ فلق و ناس بخون. اگه عقلمونم برسه اون لحظه صلوات خاصی از زهرا بخونیم دیگه، نورم الان رو انشالله رد خور نداره. سیاق آخر، این ساعت هم چه زود میده، مشکلش چیه؟ یعنی یسالون که عن ساعت ایان مرساها، منکران دست از سر پیامبر که بر نمیدارن این آیه ها بیاد بگن که چشم آره درست شد، نه دیگه ما طغیانگر نمیشیم، نه میان یه حلقه دیگه میزنن به کار که معاد رو زیر سوال ببرن. یسالونه که عن ساعه، میان از ساعتش، یه صفت اینجا برای قیامت میاره که نشون دهنده زمان باشه، از زمانش میپرسن که کی میرسه. فی من تمن ذکراها، پیامبر تو در جایگاهی نیستی که بخوای از ذکر زمان قیامت بگی براشون. یعنی چی؟ او پیامبر خداست، اشرف مخلوقات همه عالمه، و خدا میفهمد فی من تمن ذکرها، در جایگاه بیان زمان قیامت نیستی. چرا؟ چون الی ربک منتهاها، چون آخرش دست خداست، اون منتهای عالم زمان قیامت دست خداست. یعنی چی؟ یعنی جایگاه رب فقط. قیامت آقا کی بیاره؟ همون خالق. تو جایگاه چی هست؟ انما انت منذر، منتهای کی؟ من یخشا. یعنی همه هم از تو انذار نمیگیرن، تو برو انذار بده کسانی رو که میخوان بپذیرن حرفت رو، انرژی تو بذار ولی اینا. حالا بقیه هم شنیدن قبول کردن که کردن، نکردن هیچ، اتمام حجت براشون. پس مخاطب اصلی پیامبر خدا کیان؟ خشیت پیشه ها، همون عاشقا، همونا که طالبن. یه درس بزرگ که میگیریم از قرآن اینه که انرژی خودتون علکی تلف اونایی که نمیخوان نکنید. اینقدر مخاطب لایه اول ما الان داریم که قرآن بهش نرسیده، یعنی اونایی که میخوان، اونایی که پذیرش دارن، برید به اونا یاد بدید. منکران رو ول کنید فعلا، مکذبین رو ول کنید، بعدن همه بهشون قرآن رسید، نو توی مدیریت فرهنگی بهشون مخاطب لایه اول، یعنی کسی که میخواد، بعدن برو سراغ لایه های بعدی. هفت لایه داریم تو مخاطبین، به میزان درجه طلبشون هی نمرشون میاد پایین. یه ولشون کنه، انما انت منذر من یخشاها که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. یه جوابی هم میده براشون که بی جواب هم نمونه. جواب چی هست؟ فقط برو بهشون بگو ببینید وقتی دیدید قیامت رو، خودتون میگید که ما انگار یه نیم روزی، عشیتن یعنی یه شبی، شب میشه چقدر از روز؟ چقدر از 24 ساعت؟ یه نیم روزی، تازه کمتر از نیم روز هست. اوزوها ها، نهایت این که مثلا فرداش هم بهش اضافه بشه، درنگ کردیم. دو تا معنا داره، یکی این که تو این دنیا، یعنی اینقدر فاصله شد تا ما به قیامت رسیدیم. یکی هم که فاصله بین مرگ تا قیامت، دو تا نظره، دو تاش هم نظر من درسته میتونیم بگیم. ببینید این نکات تفسیری مهم نیست تو تدبر، مهم اینه که نزدیک بودنش رو میخواد با این آیه برسونه. فکر کرده چقدر فاصله داری با قیامت؟ یه نیم روز یا یه روز، که مثلا یه شبی که فرداش هم بهش حالا ملحق شده باشه، چقدر مگه؟ خیلی زیاده؟ بله بله، فاصله ای نیست. فکر نکن خیلی دوره، تو میخوای بدونی کیه؟ فکر کن نصف روز دیگه است. حالا برو دنبال عمل، تو چیکار داری کیه؟ میرسه. وقتی رسید خودت میگی که انگار نصف روز بود یا یه روز بود کلش. آره فرق نمی کنه، حالا یه میلیارد سال دیگه باشه چه فرقی میکنه؟ وقتی من چشممو میبندم باز میکنم قیامته، چه فرقی میکنه اون وسط چند سال من خواب باشم یا اصلا ندیده باشم هیچی رو؟ همین الانش هم تو دنیا هم که ما بخوایم لحاظ بکنیم، چند سال مثلا این از عمر ما گذشته، یه نگاه میکنیم به عقب چقدر میبینیم عمرمون؟ خیلی زیاد بوده. الان که خیلی وحشتناک چش بر هم زدنی شده به خاطر شرایط آخرالزمان. اینو به کسی نگید، به خاطر شرایط آخرالزمان وقت برکت خودش رو از دست داده. این عذابی هست که خدا فرستاده برای مردم آخرالزمان به خاطر روز عاشورا، به خاطر اتفاقی که روز عاشورا افتاد و مردم اتمام حجت شد بهشون، ولی یه زمان رو، امام زمان رو تنها گذاشتن، برکت از وقت رفت. از اون موقع شروع شده، منتها هی داره زیاد میشه. یعنی هر چقدر به ظهور نزدیک میشیم این زیادتر میشه. فقط میخوام بدونیم که خبرهایی هست، خبر آمد، خبری در راه هست، آماده باید بشیم. خدا با کسی تعارف نداره. ما ایم الان با این سوره نازعات. ببین چقدر نزدیکه. یک روز، روایت داره میگه یک روز از عمر دنیا باقی مونده باشه خدا ظهور رو میرسونه قبل از قیامت کبرا. پس آماده باش. این آماده بودن هم عمل خودمونه، طلب خودمون و چی؟ و عمل خودمون. خیلی حیفه یه عمر اسم شیعه رو ما باشه بعد آخرش امام زمان بیاد دیگران رو انتخاب بکنه، مسیحی وهابی طرف. وهابی میگه نه اون خوبه، اون بهتر از تو چشم میگه، تو برو دنبال کارهای خودت. پناه میبریم به خدا. پاسخ به حربه منکران در سؤال انکارآمیز از زمان قیامت با بیان جایگاه پیامبر صلوات الله علیه و آله به عنوان منذر قیامت و تأکید بر نزدیکی زمان برپای قیامت. تو نزدیکیشو بچسب، به کم و کیفش کار نشو، چون کار خداست. تو کار خدا دخالت نکن، به خودت فکر کن، به عمل خودت فکر کن. توی این پنج تا سیاق، خدا توی سیاق اول که فضای انکار معاد بود بر پایه طغیان هشدار داد نسبت به ترس و سرفکندگی برای شماران سخت‌بنداران معاد در روز قیامت. حواست باشه الان بگی دوره و نمیشه و چجور میشه این حرفا، یه روزی میاد که از شدت شرمساری سرت رو نمیتونی بیاری بالا. حواست باشه. اینم چون به خاطر طغیانه، گوش بده برات فرعون رو مثال بزنم که تو هر چقدر گنده باشی باز به سایز فرعون نمیرسی. اون دیگه سیکس لارج همه یه طغیانگران آدم. آره پس الکی برای خود ما ادای فرعونا رو در نیار. ببین چجور گرفتیمش، عبرت بگیر. توی سیاق بعدی هم میگه که تو میدونی اصلا چرا قبول نمی کن؟ چون خود برتر بینی. بیا یه مقایسه بکن بین خودت و آفرینش، ببین که هیچی نیستی. اون وقت ببین همه اینا رو من برای بندگی تو آفریدم، پس قدر بدون. حواست هم باشه همون قیامتی که داری انکار میکنی وقتی برسه، اون وقت تو دو حال پیدا میکنی، یا دنبال دنیا بودی که سر به طغیان برداشتی برو جهنم نوش جونت باشه عمل خودته، یا می که نه از این کلام ما ترسیدی، معرفت پیدا کردی و عاشق خدا شدی، به خاطر عشق به حرف خدا گوش کردی، پا روی نفست گذاشتی، تلاش کردی که همون جوری باشه که خدا میخواد، برو بهش نوش جونت باشه. آخرش هم اگه جرأت داری از زمان قیامت بپرس. آره اون وقتی که بهت میگم که نگران نباش، خیلی نزدیکه، یه نیم روزی یا یه روز. برو حالا ببینم چی کار میکنی، چجور آماده میشی برای درک اون روز. خدا رو به حق رسول نازاد و به حق شریک غریبش آقای امام زمان عجل الله فرجه به همه ما توفیق بده که این سوره رو همین الان در دلهامون اول پیاده بکنیم، بعد در عملمون پیاده بکنیم و انشالله با همین سوره پارکاب امام زمان قرار بگیریم، یار مؤثر و مفید باشیم برای امام زمانمون، مایه روشنی چشم امامون باشیم، انشاءالله صلوات ختم کنیم.